پیرامون فجایع زیست محیطی و شتاب فزاینده روند سومالیزه شدن ایران گفتگویی دارم با دکتر ناصر کرمی، اقلیمشناس و استاد دانشگاه برگن نروژ. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای کرمی.
درود بر شما و شنوندگانتون، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده و پایدار باشید آقای کرمی. پیشاپیش بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید. در ابتدا اجازه می‌خواهم که از اینجا شروع کنیم. شما بارها در گفتگوهایتان از جمله با رادیو ندا به سومالیزه شدن ایران هشدار دادید. خواستم در ابتدا بفرمایید که وضعیت محیط زیست ایران، شرایط فاجعه بار آن چگونه هست؟ بحران خشکسالی و نمیدونم بحران آب، به قول گفتنی مسئله بسیار حاد است. بفرمایید در ابتدا تصویر ارائه بدید از این قضیه.
جناب روشن، من خاطرم از چند ماه پیش که با شما صحبت کردم بحث شده بود که من گفتم اونجا خدمتتون که الان ما یک زمانی مثلا 5 سال 10 سال پیش در باره محیط زیست صحبت میکردیم، بحث اصلی ما مثلا تخریب زیستگاه ها بود یا حفاظت ناکافی از مناطق حفاظت شده بود، یعنی که گونه های در خطر اینها. واقع قضیه اینه که این ماجرای خشکسالی مثل یک طوفان آمد و همه اون مسائل و مثلا تحت شعاع قرار داد کاملا. این درست که مساوی این است که شما یک شهری رو دارید مدیریت میکنید، حالا مسائل شما نمیدونم رنگ در و دیوار است و فضای سبز است و اینجور مسائل، حالا به شما میگن که انقریب یک زلزله بزرگ خواهد اومد و حالا این زلزله هم اومده و شهر رو کلن حالا دیتی رو کرده و شما کلن مسائل و ذهنیت هاتون متفاوت میشه. باقیقتش اینه که خوشسالی سریعتر و شدیدتر از آنچه که حتی یک آدم، من بخواد متهم میشم به بدبینی، ولی واقعا اینه که شما اگر به گفتای قبلی من برگردید میبینید من خیلی خوشبینانه تر از وضعیت موجود همیشه صحبت کردم و اون وضعیتی که الان رخ داده همه رو غافلگیر کرده، حتی افرادی رو که از من خیلی شاید بدبین‌تر و نگران‌تر بودن اونها رو هم غافلگیر کرده و ما فکر نمی‌کردیم که در مثلا دوره یکی دو ساله اینقدر شدت بگیره اثرات خوشسالی. الان مسئله بزرگی ایران، نه فقط مسئله موجود، مسئله سیاست، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، آینده ایران، کلان آینده ایران، همین بحث خوشسالی هست به نظر من.
عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی سابق، تو که ما نسلی بودیم که بیشترین خیانت را به نسلهای آینده خود در طول 7000 سال خدمت این سرزمین کردیم و این موضوع اضافه برداشت در واقع 25 میلیارد متر مکعب از آبهای زیرزمینی هست، چیزی که بیش از ظرفیت آبهای زیرزمینی موجود. در این رابطه بفرمایید که اوضاع چگونه هست؟
بله، در حال این مسئله خشکسالی کنونی که رخ داده یک پدیده اقلیمی هست، اما اینکه یعنی به هر حال کاهش بارش، این یک پدیده اقلیمیه. این در ترکیب دو تا مؤلفه، یعنی خود شدت و مساحت و زمان، طول مدت به اصطلاح وقوعش میتونه تبدیل به پدیده ژئومورفولوژیکی و زمینی بشه و در ترکیب با مدیریت منابع سرزمینی، مدیریت خاک، مدیریت آب به خصوص. ما هر دوتاش متاسفانه به شدت علیه محیط زیست ایران عمل کردیم. یعنی ما خب یک خوشحالی خیلی طولانی 40 ساله رو داریم تعامل میکنیم، از نیمه دهه 70 میلادی شروع شده، در نیمه دهه 90 میلادی شدت گرفته و از نیمه به اصطلاح دهه 2000 خیلی اثرش بیشتر شد، شدت بیشتری باز پیدا کرده. اون به کنار، اما همین ماجرا، این که ما دو تا قاعده مشخص وجود داره، یعنی که ما یکی به جای 40% منابع آبهای جاری 90% مصرف کردیم، بیشتر از دو برابر استاندارد، و اینکه عمده آبهای زیرزمینی رو با خیلی بالا روش خیلی غیر مجاز نیستم اون حفر چاهای عمیق، اینها رو هم از دست دادیم و به واقع طبیعت رو در مقابل خشکسالی بی پناه و بی سنگر گذاشتیم. ترکیب این دوتا با هم یک وضعیت متاسفانه برگشت ناپذیر تغییر چشمانداز رو برای ایران ایجاد کرد.
بله، خب آیه دکتر کرمی، شما اشاره به مدیریت کردید. به نظر شما این سوء مدیریت ها چه نقشی در این فجایع داشتن؟
ببین، ما بدترین نوع مدیریت منابع آب و مدیریت سرزمین رو که میشه تصور کرد توی ایران داشتیم. یعنی من قطعا شما بدونید حتی اگر خشکسالی هم رخ نمیداد الان شرایط خیلی نامطلوبی داشتیم. برحال مصرف بیرویه آبهای زیرزمینی ربطی به خشکسالی نداره. این یک کاریست که از خیلی سال پیش شروع شده و خب اثرش هم از پارسال و دو سال پیش هم کاملا مشخص بود. اینها خیلی جلوتر، شاید 4-5 سال پیش هم، این افت آبهای زیرزمینی که ما به طور متوسط الان نزدیک 10 متر در سراسر کشور پایین رفته، اما خب مشکل این است که توی مناطق نیمه خوش و خوش که بیشتر آسیب پذیرن، این خیلی بیشتر بوده افت آبهای زیرزمینی. این یک مقوله است کاملا در حوزه مدیریت و منابع و ارتباطی با خشکسالی نداره. اما این چیزی که میتونسته یک بحران طبیعی باشه، خشکسالی به یک مرض دیگه در علاج ناپذیر تبدیل کرد و ترکیب این دوتا با هم متاسفانه دیگه.
بله، خب آیه دکتر، در این حال ما شاهد سیاست سدسازی های بیرویه هستیم. در واقع نیمی از بودجه عمرانی ایران صرف سدسازی میشود که خود به یک پدیده مخربی در ایران تبدیل شده، در حالی که میدونیم مثلا در 10 سال گذشته 248 سد رو در دنیا با مطالعه و آگاهی کامل تخریب کرده اند و حتی 50 سال هست که در آمریکا سدسازی منسوخ شده، ولی این روند در جمهوری اسلامی کماکان ادامه داره تا جایی که مثلا سد همین گوتوند که خود به یک فاجعه تبدیل شده. چرا این گونه هست؟
در حال مفاهیم توسعه پایدار در ایران اصلا جا نیفتاده. یعنی در باره این ماجرای سدسازی، من واقعا این که گفته میشه که مافیا هست و اینا، این که به هر حال سدسازی مثل واردات خودرو، مثل ساخت و ساز، مثل شهرک سازی، مثل شهرهای جدید، تماما بدون ضابطه، بدون استاندارد لازم، بدون دانش کافی و خب نحوه واگذاری پروژه ها هم در قالب به هر حال رانت‌های قابل تصور داخلی بوده، در این بحثی نیست. ولی اینکه ما فکر کنیم روی مقوله سد یک مثلا یک مافیای خاصی فارغ از فضای ذهنی بیرون اومده این کار رو پیش برده، من خیلی به این موضوع اعتقاد ندارم. هنوز هم مردم ایران، کسی که میره روبان افتتاح یک صد رو پاره میکنه، به عنوان یک آدمی که داره عمران با آبادانی انجام میده بهش نگاه میکنن، نه مردم عادی ها عامی. یعنی تا حالا این 2-3 سال اینقدر بحث خوشسالی اینها داغ شده، تا همین 2-3 سال پیش قشر الیت دانشگاهیان، روزنامه نگاران، اینها خیلی استقبال میکردن و تصور این بود که خب این کار خیلی خوبی. اما واقعا یه گروه معدودی، خیلی معدودی از کارشناسای معتبر از خیلی سال پیش، 30 سال، 40 سال، 20 سال پیش مرتب گفتن که این جور سدسازی بیرویه برای ایران مناسب نیست. ما البته کشور خشکی هستیم، آبهای ما عمدتا ناشی از ذوب برف مرده و اصلا برفاپای کوهستانیه. خب برای ما یک مسئله استراتژیک که بخشی از این منابع آب رو حفظ کنیم، به حال انرژی هیدروالکتریک برای ما مهم بوده، اما این تعداد سدسازی قطعا غیر مجاز بوده، باعث شده که ما آبهایی رو که میتونستن در داخل زمین نفوذ کنن، سپر حفاظتی طبیعت در مقابل سالهای خوش باشن، اینها رو اون بالا نگه داشتیم، در معرض تبخیر، تقویم آفتاب کردیم. در واقع آبی که میتونه کلان تو لایه های زیری ایران ذخیره شده باشه، رفته و در هیمالیا واریده از طریق تبخیر اون دریاچه‌های پشت سر، و خب به هر حال این خیلی مشکل رو تشدید کرده.
آیه کرمی، مشخصا در مورد این سد گوتوند که خودش به یک فاجعه زیست محیطی تبدیل شده، طوری که خود یکی از این مقامات اذعان کردند که در یک مقطعی روزانه 60,000 تن نمک از کوههای انبل وارد مخزن سد می شده، ولی این را حالا میگن که کمتر شده، روزانه 7,000 تن رسیده. به هر حال راه حل این سد که تبدیل به یک موزل عظیمی شده و این تهدید میکنه جلگه خوزستان رو، چی هست؟ عملا چی کار میشه کرد؟
من به هر حال متخصص فنی ماجرا نیستم. خب در این مورد دو تا نظریه وجود داره. یک گروه از کارشناسای محیط زیست و کارشناسای اصلا خود ماجرا، به خصوص گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاه شکمبان که در ابتدای این مطالعات داشتن، نظر اونها این است که راهی جز برچیدن و حذف این سد وجود نداره. حالا اینقدر ماجرا پیچیده شده یعنی به این صورت نیست که ما فکر کنیم مثلا اینا بتونن یک ابزاری پیدا کنن بتونن اون سازه صد رو حذف کنن و دوباره رود کارون تو مسیر جاری بشه. حتی اینم الان خطرناکه، چون که اون مخزن عظیم نمک میاد رها میشه توی کارون و این نمک به هر حال پخش میشه توی جلگه خوزستان از طریق اون کانال ها و اون مسیر آبراهایی که برای آبیاری کشاورزی ایجاد شده، حتی اونم دیگه الان ناممکنه. و این خاطر یک گزینه بسیار پرخرج رو پیش بینی کردن که به هر حال برای نجات محیط زیست خوزستان خیلی اعتقاد دارن تنها راه همینه، اونم طرح بایپاس است. یعنی اینکه بیان یک خب میدونید خیلی کارون بوده بزرگیه، بیان قبل از ورود به این دریاچه صد اونجایی که اون کوه نمکه قرار داره یک مسیر انحرافی بزنن، کارون این صد رو دور بزنه در پایین دست صد دوباره برگره تو مسیر اصلیش و اون صد همونجا بمونه به صورت یک اثری که دیگه حالا یادگار یک دورانی از روش‌های مهندسی در ایران همونجا سر جاش بمونه و کاملا مسدود شه که نمکش امکان انتشار توی طبیعت نداشته باشه. اما این هم یک کار پرخرجه، هم یک هزینه حیثیتی سنگین داره برای پیمانکاران این پروژه، پیمانکاران زورمندی که در حال پروژه خیلی بزرگ همیشه انجام دادن و الان که کار سپرده شده به یه گروه دیگه از گروه مطالعاتی اولیه که نظرشون بوده گرفته شده، تصور میشه که میخوان یک کاری بکنن که بیشتر از اینکه به هر حال معطوف به بحث حفظ محیط زیست باشه، معطوف به حفظ حیثیت پیمانکاران از ظاهرن، این که بیان در پای دست صد حوزچه های تبخیر نمک با مساحت بیش از 1000 هکتار ایجاد بکنن، نمک بره اونجا، دریچه رو باز کنن، بخشی از نمک بره اونجا ذخیره بشه، بخشی از نمک جاری بشه تو کارون، دوباره صد فعالیت عادی بکنه، همینجور هر بار که این پر میشه این کارو بکنن. بعد گفتن اون نمک های حوزچه رو ما میفروشیم، میکاره این شکلی که خیلی خیلی مشکوک هستند کارشناسان به این ایده، خیلی مشکوک هستند، چون سازوکار واگذاری و رسیدن به این ایده به هر حال یک سازوکار مشکوکی بود. من شخصا اگر نظر من رو بپرسید، من فکر می‌کنم همون بایپاس منطقی ترین نظر هست.
بله، در این رابطه یه طرح دیگه هم ارائه کردن که حدود 280 کیلومتر لوله کشی کنند آب این صد رو، این مخزن رو منتقل کنن به خلیج فارس. این چقدر عملی هست؟
ببینید این به واقع فرمی از طرح بایپسه. ما تا میگم ما بجاییم که بیم حالا اون کار رو بکنیم، بایپس بکنیم، ما بیم یک لوله کشی بکنیم حدود نزدیک 300 کیلومتر که اون نمک رو منتقل کنیم توی خلیج فارس. بسیار کار پرهزینه و دشواریه و قطعا حذف صد هزینهش از این کمتره، مضافه بر این که کماکان هم اون نمک تولید میشه. اگه یک بار بود خب بله میشد، ولی این ادامه خواهد داشت.
بله، خب در واقع اینم یک شاهکار مهندسیه تو شرکت سپاه هست، سپاه صد و آستان قدس رضوی، مهاب قدس. خب آیه دکتر کرمیری، از فرصت استفاده کنم در مورد فجایع دیگر، از جمله این که خب ما دومین کشور در دنیا هستیم در بیابانزایی یا سومین کشور دنیا در نابودی تنوع زیستی، طوری که در 30 سال گذشته 90% حیات وحش را بدبختانه از دست دادیم. یعنی فجایع اونقدر عظیم هست که صحبت از بحران خیلی کوچک کردن مسئله هست، یا نابودی جنگل ها که شاهد آتش زدن اونها هستیم. در مورد فرسایش خاک هم که نقل قولی از جناب عالی هست که ایران سالانه 2 میلی‌متر خاک خودش را از دست میده، در حالی که مثلا برای تشکیل 1 سانتی‌متر خاک 1000 سال لازم هست. در رابطه با این فجایع هم بفرمایید که در واقع اوضاع به چه گونه است؟ خدمتتون
الان با این ماجرای خشکسالی ما دیگه اصلا اون بحث ها به واقع فرع ماجرا شده. یعنی ما الان بحران بزرگ خشکسالی باعث شده که ما دیگه حالا بحثی نیست مثلا تا فرسایش خاک یا بیابانزایی. یعنی ما موقع تو بیابانزایی توی مناطقی میگفتیم مثلا هر دقیقه اینقدر متر مربع، الان کل ایران رو داره خشکسالی تعدیل میکنه. الان به نظر من فعالان، کارشناسان محیط زیست، مدیران بخشای دولتی همه باید متمرکز شن روی این موضوع خشکیدگی ایران، که ایران داره به کشوری که چشم اندازش داره تغییر میکنه تبدیل میشه. الان ما باید بیشتر تمرکزمون روی این ماجرا باشه.
خب تفاوتی هست بین خشکیدگی و خشکسالی؟ یعنی این پدیده رو این چجوری میشه توضیح داد؟
خشکسالی پدیده موقته، خشکسالی پدیده موقته، یعنی خشکسالی در یک دورهای محدودی، معمولا مثلا یک دوره حتی شدید خوشسالی یک کانونیش 4 ساله، حالا در مادی تا 7 سال میتونه ادامه داشته باشه، اما حتی در اون 7 سال هم یک نقطه اوج داره، بعد یک نقطه های فرود داره و کاملا مشخص دیگه. این خوشسالی که الان رخ داده، چون اولا بیشتر از 30 سال طول کشیده، معمولا روانشناسان یک متوسط 30 ساله رو مبنای اصلا اقلیم قرار میدن. یعنی شما اگر 30 سال متوسط عام بارش یک منطقه رو داشته باشید، دیگه خب اینجا متوسط بارش اینه. الان 40 ساله که داره بارش زیر نرمال توی خاورمیانه ما شاهد هستیم و گرمای بالاتر از باز نرمال. از این جهت گفته میشه چون این برگشت ناپذیر به نظر میرسه و خیلی طولانی تر از یک دوره معمول، یعنی موقت بودنش اثبات شده نیست در شرط موجود، این یک تغییر اقلیمه، این خوشسالی نیست. خوشسالی یک پدیده معمول و طبیعی اقلیمیه، نرمال هست خوشسالی، ولی این وضعیت ما یک نرمال دیگری است، این نرمال سابق نیست. ما میتونیم بهش بگیم پست نرمال یا نیو نرمال، چیزی که الان توی ادبیات تغییر اقلیم به کار برده میشه. از این جهت این دوره جدید خوشبینی، ولی یک وضعیت مستقر و ثابته، خوشتر میشه ترسن. و این خاطر درست‌تر این است که اینجا ما واژه خوشبینی رو به کار ببریم، نه خوشسالی رو.
آیا این نشست دشت‌های ایران از جمله تهران و مشهد و شیراز و اصفهان و رفسنجان، اینای کرمان، اینایی که خاطرم هست، ناشی از همین پدیده خشکیدگی هست؟
بله قطعاً، چون که مثلا ما مرگ سرزمین یا مرگ دشت‌ها، ما که خاک رطوبتش رو از دست میده در یک دوره طولانی، پوک و فرسوده میشه. این دو تا حالت برش رخ میده، 3 تا. یکیش این است که برن خب زادآوریش رو از دست میده، اون خاک دیگه قابلیت زادآوری خیلی به حداقل ممکن میرسه. دوم این است که به شدت مستعد فرسایش میشه، خیلی راحت با فرسایش و بادی از بین میره اون سطح روی خاک، این که ما اینقدر گرد و غبار در ایران زیاد شده که دلایلش همینه. و سوم این که در معرض فرونشست قرار میگیره، همین پدیده که از تالی فرمود تو هر ستاش برای ناشی از این ماجرای ترکیب هم تغییر اقلیم و هم اون بهره‌برداری بیرویه از آقای زیرزمینی است.
آیا این روند غیر قابل برگشت است؟
اصلا نمیشه در این مورد قاطع صحبت کرد، لااقل در کوتاه مدتی که به بحث مدیریت و مصرف و زندگی ما مربوط میشه، نشانه ای از قابل برگشت بودن این وضعیت وجود نداره در کوتاه مدت لااقل، همچنان که نشانه از قابل برگشت نمیشه خیلی قاطع صحبت کرد. اما اون چیزی که به برنامه ریزی و مدیریت ما مربوط میشه، ما باید این رو دائمی تصور کنیم و برگشت ناپذیر. ما نمیتونیم منتظر بارون بشیم یا بارش بیشتر بشیم. هیچ ترس و نشانی از اینکه یک ترسالی در سالهای پیش رو وجود خواهد داشت که جبران بکنیم وضعیت رو وجود نداره اصلا.
یعنی در واقع ابعاد فاجعه عظیمتر از آن هست که به تصور.
بله بله.
بدبختانه. خب آیه دکتر کرمی، به عنوان پرسش پایانی، چگونه میشه به این روند قهقرایی، به این فجایع پایان داد یا مقابله کرد؟
من قبلا هم بارها عرض کردم ما باید معدود منابع آب باقی مونده رو به شدت حفاظت کنیم، به شدت مدیریت سرزمین تو بحث منابع طبیعی و به خصوص آب رو تغییر بدیم، مردم مجاب بشن به مشارکت در طرح‌های به اصطلاح این تغییر الگوی مصرف آب توی ایران، تغییر الگوی مصرف آب واقعا بیشتر از اینکه بحث ما مصرف شخصی یا شهروندان باشه، تو محصولات کشاورزی، تو بخش کشاورزی، توی بحث صنعتی ما اعتماد زیاد شغلش توی مسیر شاید از دست بدیم. در حال یک برنامه بسیار پیچیده دشوار و پرهزینه است که همه باید به صورت جدی آمادگی مشارکت توی اون رو داشته باشن، وگرنه هیچ دولتی نمیتونه چنین برنامه‌ای رو اجرا کنه.
خب حالا این طرح بیان کردی، این پرسش پیش میاد با توجه به این وضعیت وخیم و بحرانی و حاد، در برنامه ششم توسعه که در واقع رهبر نظام به دولت ابلاغ کردن، در واقع اصلا این مسئله محیط زیست و آب کلن مخفول هست، اصلا هیچ اشاره به اون نشده و تازه میدونه که سیاست افزایش جمعیت تا 150 میلیون رو هم در پیش گرفتن. یعنی با این اوضاع، با این روند، ابعاد فاجعه عظیمتر از پیش خواهد بود.
بله متاسفانه، به هر حال این سیاست افزایش جمعیت شاید بزرگترین انتقادی باشه که در حال حاضر به دولت جمهوری اسلامی میشه وارد کرد.
خب خب حالا تبعات آن بماند که چه خواهد بود. به هر حال تا همینجا هم ابعاد فاجعه عظیم است. آیه دکتر کرمی، من بسیار از شما سپاسگزار هستم. برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. زنده و پایدار باشید.
خدا حافظ.
خدا حافظ.